و دلیل این که میگم به این مسائل نپردازیم، یه بهانه بزرگ همیشه دست دوستان مسئول هست. آقا به ما پول نمیدن که. من به عنوان عرض کردم کارشناس با اطمینان عرض میکنم اگر امروز اعتبارات آموزش پرورش بشه 10 برابر، 10 برابر حقوق معلم ها بشه 10 برابر، یعنی کسی 20 میلیون میگیره بگیره 100 میلیون،
من 5 برابر،
هر میگم 10 برابر درست بشه 200، هیچ اتفاقی تو کیفیت نمیفته. یعنی مشکل آموزش پرورش همچنان سر جای خودش باقی میمونه. دلیل این که ما نظام نداریم، سلایق حاکمن، بهانه دنبال بهانه میگردیم مشکلات خودمون مندازیم گردن اعتبارات. من میگم با همین اعتباراتی که برای رتبه بندی پیش بینی شده، با همین وضعیت موجود میشد رتبه بندی رو یک فرصت تبدیل کرد. رتبه بندی ویژگی هایی که من عرض میکنم اگر بهش توجه میشد ما این مصیبت رو نداشتیم. ما در دنیا یکی از مطالعاتمون دو بحث رتبه بندی، کمتر کشوری داریم نظام مالیش نظام توزیعی مثل ما باشه. یعنی یک شبه تصمیم بگیریم یه اعتباری رو تخص کنیم بین همه آدم ها. این بدترین نظام مالیست. رتبه بندی اومده بود یه چرخش ایجاد کنه در بحث دریافت ها و ایراد دوستان که میگفتن آقا اول باید حقوق معلم رو افزایش بدیم بر رتبه بندی، کاملا حرف غلطیه. ما همین مبلغی که میخواییم بدیم با مبنا باید بدیم، یه دلیل داشته باشه افزایشش، ایجاد انگیزه بکنه. کسی که شما تصور کنید اگر یک اعتبار بین همه توزیع شده رضایتی جلب نمیکنه، چون میگه برای همه هست. شما فرض کنید به دانش آموز بگید با همه تو من 5 نمره میدم بهتون، دیگه نمره ارزشی نداره. رتبه بندی یکی از چرخش هایی که قرار ایجاد بشه، هر کس بر اساس شایستگی که کس باید بشه، نه شایستگی بره جمع بشه. نکته درستی اشاره کردم، بری شما مدارک جمع بکنه هم چیزی اصلا با روح رتبه بندی سازگار نیست. شایستگی کسب شدنی است. یعنی شما و نکته که آقای امجدیان اشاره کردن، حالا من تصورم این که اشتباه لفظی است، اشتباه بزرگ در رتبه بندی ارزیابیه. ما سنجش صلاحیت داریم کاملا متفاوت از ارزیابی است. الان اتفاقی داره میفته ارزیابیه. شما بشینید پشت سیستم تیک بزنید بله کتابش اینه، نمیدونم مدرکش اینه، نمیدونم این، که رتبه بندی نشد، که این اصلا ویژگی رتبه بندی نیست. من میگم با همین وضعیت، با همین اعتبارات، هنر اینه که شما داشته خودت رو به قدری خوب مدیریت بکنید همون اندازه بتونید رضایت. بزرگترین مصیبت برای یک سازمان اینه که هم پول بدی نارضایت کسب بکنی، دیگه از این بالاتر خودشان نداره.
کی مسئول؟ آقای عابدین اینم پاسخ بدید لطفا.
ببینید من شکل... اجازه بدید با روش خودم، من خیلی نمیخوام الان، من
نه
شاخص دارم.
نه شما که موقع میفرمایید مثلا خب
اجازه بدید من این دستوران که از بکنم آقای، من اصلا اینجا دنبال مقصر گشتن هیچ مشکلی رو حل نمیکنم. من شاخص میدم دوستانی که میشنون، معلما میشنون، خودشون این فرهیختگی رو دارن، دوستان کارشناس میدونن چی دارم میگم. من نمیخواد اسم
آیا بدیم از... ببخشید دوستان فرهیخته شما، کارشناسان محترم، جامعه معلمان ایران، دو تا مسئله براشون وجود داره. یک، از کجا بپذیریم شاخصایی که شما داریم میگین درسته؟ دو، مگه معلم تصمیم گیره؟ اتفاقا این چیزی که آقای فولادی میگه،
من همچین حرفی نزدم. من اتفاقا مخاطبم با نظام آموزش پرورش اسم نمیبرم. من الان دارم این اشکالات میره مشخصه دیگه، الان تو اجرا این اتفاقات نیفتاده. ببینید من میگم این شاخص رتبه بندی است، اصل و فرع. رتبه بندی نازل شده و تنزل پیدا کرده با رتبه بندی که باید اجرا میشده، ما در اجرا مشکل داریم. ما هم اون بحث نظام معلمی، نه از منظر فقط نظام معلمی، رو یک مرکز مستقل خارج از مداخلات آموزش پرورش و تأثیر گذاریش لازم داریم. آموز پرورش هم خودش برنامه ریزی میکنه، هم خودش نمره میده، هم اعلام رضایت میکنه. به هر کدوم از وزاران بگی میگه آقا ما کم، نه خیلی شکست نفسی کنه میگه با نمرمون 18.
این همون سازمان نظام معلمی است.
من میگم نظام خارج از آموز پرورش مستقلا. دو تا ما نظام در کنار اون 14 نظامی که در سند طراحی شده داریم، سنجش صلاحیت و رتبه بندی. ببینید اگر شما رفتید تو بازار، خیلی خیلی من بخوام واضح و کارشناسی و قابل فهم برای همه مخاطبان، طلا گرفتید بدون وزن کردن، به عقل شما شک میکنم. یعنی شما نمیتونید طلا بگیرید بگید آقا همینجوری بریز رو ترازوی چیزی من برمیدارم. گندم بخرید بدون پیمانه، پارچه بخرید بدون متر. من سوالم اینه چجوری آموز پرورش بدون استقرار تو قوانینی که حالا دوستانم اشاره کردن، همه اونها تاکید شده تو سند، گفته آقا سنجش صلاحیت و رتبه بندی. مگر امکان داره شما بتونید یه فردی رو در یه جایگاه قرار بدید بدون که وزن اون رو به لحاظ علمی و توانمندی و صلاحیت بسنجید؟ ببینید الان یکی از اشکالات اساسی که آموزش پرورش باید پاسخ بده دوستان مجری، که واقعا اون نکته شما، کرختی سازمان انقدر بی‌حس شده نسبت به اعتراضات حدود 1,000,000 معلم، کسی نمیاد. من فکر می‌کردم حداقل دو تا از مسئولین آموزش پرورش اینجا می‌نشینن و پاسخ میدن به ایرادا که ما نیازی به اینا. کرخ شده سازمان و کسی هم نیست اینو وادار کنه بگه آقا شما بد عمل کردید، حالا پاسخ هم نمیخواد.
متشکرم آقای آبدینی. آقای دشتی
میشونم. من تشکر میکنم، الحمدلله دوستان توی مسیری میره که من حس میکنم که اشاره که اول داشتم شاید درست بود. ریشه ها رو بیشتر پیگیری کنیم، اینا تو شاخه ور هر چوری به جا نمیرسیم. ببخشید بازم برمیگردم سر نقطه اولم. فرمایش استادمون رو من تایید میکنم، ببخشید البته خودتون استاد این جناب آقای آبدینی، به این آموزش پروره شما 10 برابر این بودجه رو هم بدید در کیفیت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ممکنه بالاخره معلمای خود بعض مالشون خود راضی بشن. شما تو عملکرد دانش آموز تو خروجی اونجا اتفاقی نخواهید دید. این من چند سال پیش هم گفتم. ببینید سال 89-90 تو همین رادیو گفتگو من اومدم گفتم که سند تحول بنیادی به هیچ وجه عملیاتی نخواهد شد. به من حمله کردن دفتر وزیر که آقا چرا این حرفو زدی اینا. من 1.5 سال عضو این ستاد بودم در تدوین سند، داشتم می نوشتن صبح 7 صبح 8 شب. خب بس می دونم چی بود. اونجا گفتم اجرا نمی شود، چون دیدم که اونی که خروجی بود با اونی که قرار بود بشود خیلی متفاوت شد. خب الان شده نشده. گفتن که آقا هر 5 سال یک بار این به تجدید نظر بشود و که خب نشده، نمیشه هم. خب به دلیل مختلف نخواهم آشی برم. الان هم خدمت شما عرض میکنم نظام رتبه بندی در آموزش پرورش غیر ممکن است با اون اهدافی که شما میخوای اینجا نوشته بتونید پیاده کنید، غیر ممکن است. خب موضوع اصلی ما مدیریت است. اول مدیریت ما مشکل داریم. برای همین برمیگم توی صحبت اولم، جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم، خیلی منتظر بودن که با حضور شما اتفاقات خوبی توی آموزش پرورش بیفته. خیلی مشکلات داشتیم. متاسفانه نمره تیم انتخاب وزیر شما بسیار ضعیف است. وزیری که اومد با دلایل مختلف ناکامات بودن، بلد نبودن چیکار کنن، وقت تلف کرد. 2.5 سال شما وقت آموزش پرورش رو به هدر دادید به نوعی واقعا. خب راضی نیستن معلم ها از عملکرد شما در انتخاب وزیرتون. اون تیمی که بوده بسیار تیم ناکارآمدی بوده. عبور کنن. ببینید شما وقتی نظام شایستگی رو میسنجی، من بگم آقا بچه من مریضه، بچه مریضم دست کسی که مثلا دکترای کشاورزی داره میدی، مثلا میسپری بچه خودتو؟ نمیسپری که. پس چرا دکترای زلزله شناسی رو وزیر آموزش شما قرار میدید؟ دکترای زلزله شناسی میشه وزیر آموزش پرورش؟
گردشگری.
خب نمیدونی شما که گردشگری. خب خیلی ببخشید خیلی زشته، توهینه. قطعا شما هیچی نمیدونید. ببینید من رشتم طلبه هم، ادعایی هم ندارم. حوزه‌ام مدیریت استراتژیکه. مدیریت بحران میشناسم. تعلیم و تربیته. میگم کسی که اینا رو نمیدونه اصلا نباید باش بشینی حرف تر میتوید بزنی. بعد آوردن گذاشتن بالا سر من یه آقایی رو که از شهرستان دور آوردن، تیم قبلی با سیاسی کاری. خب رشته ادبیات بود، گفتم آقا بعد خواست کار مدیریتی کنه تو ستادی. خب گفتم آقا چطوری این اتفاقا میفته؟ گفت پویای جمهوری اسلامیه، این پویاییه، این ویرانیه. شما ادبیات خوندی، برو اونجا ادبیات، من شاگرد شما هستم. اولین مشکلات ایناست استاد. ببین سالها طول کشید برای اینکه ما بیایم بگیم آقا اینو نماینده مجلس دخالت نکنید در از اون هست ماموش پرورش. سر این خیلی سختی من خودم چشیدم. رئیس اون پرورش بودم، اینای هاشمی شما که الان پشت خطا نیومدن، ایشون همکار ما بود، زیر مجموعه من بود اون موقع، ایشون شاهد این ماجرا هست. نماینده مجلس عملا میگه مقاومت من بچینم. گفتم به شما چه مربوطه؟ من کار میکنم، بد بود گردن من، خوب باش مال شما. بعد مدتی اومدن گفتن که اینو نماینده بشه اینجا، رفتن ما رو برمیگردوندن. ببینید در بدنه آموزش و پرورش متاسفانه آقای استاد نقد پذیری غیر ممکن است. نظام شایسته کسی وجود نداره اصلا. بین بدنه معلمان، بدنه مدیر مدرسه با ستاد یک دره نگرشی وجود داره، یک دره ارزش مفهومی وجود داره. اون یه راه داره میره، این یه راه میره. غیر ممکنه اون ستاد بتونه نظامی رو طراحی کنه که معلم تشخیص بده. غیر ممکنه چنین چیزی. همین حالا وجود داره این قضیه. شما نمیتونی با بدنه غیر کارشناس کار بزرگی رو انجام بدی. اون بدنه که سیاسی انتخاب شده به خاطر همین واقعا همینطوره. رفاقتی آقا من شدم وزیر، از فلان شهرستان سهمیه دارن. اونا میان به خودشون میان. آقا اگر من یه سوال ساده میکنم، به نظر شما معلم مهمتره تو سیستم آموزش پرورش یا شخص مثلا مدیر کل؟ مدیر کل دیگه لابد دیگه قدرت مدیریت داره دیگه، قراره که بده جمعیتی رو مدیریت کنه. حالا آقای مدیر کل شما چی خوندی؟ بیولوژی. چرا شما دکترا چی داری؟ داکتریان دیگه، یعنی حوزه باورسنجی. من به ساعتی رسیدم که میتونم راجع به این موضوع یقینی صحبت کنم. دکتر یعنی این دیگه. خب آقای دکتر شما اصلا معلم رو نمیشناسی، اصلا کار معلمی نکردی. شما شیمی خوندی، شیمیست خوبی هستی، حق نداری بشی مدیر کل، بشی وزیر آموزش پرورش، حق نداری بشی رئیس آموزش پرورش یک منطقه. شما مدیریت نمیدونی. آقا در عصر علم داریم به سر میبریم، علم اجازه نمیده شما کار غیر علمی بکنی. چرا شما بچه خودتون میسپرید به کسی که کارش این نیست، رشتهش این نیست، بلد نیست، بعد راجع به دکتراش بهش حقوق میدی؟ شما دیپلمی باید بهش حقوق بدی. شما که دیپلمی، من در این کار ماشین پرایدمو به معلم نمیسپارم، کار درستی میکنید، یا شما تخصص نداری.
آقای دشتی من میخوام یه عرضی داشته باشم. ببینید
اشاره آخرم بکنم، عذرخواهی میکنم، ببخشید، من میخوام به این دلایل ما به جنتیجه نمیرسیم. ببینید من همین عرض میکنم، تا زمانی که کشور غیر علمی غیر تخصصی اداره میشه، خودش آموزش پرورش اینجا کار متخصصه، کار دله، کار دلسوز، معلم دلسوز و معلم هنره. میخواد چطور هنر شما ارزیابی کنی؟ عدد بدی، بری مدرک بیاری، این توهین به معلمه. خرابش کردیم، از بین بردیمش معلمو، شخصیت معلم از بین بردیم. من از معلم عذرخواهی میکنم. آقا قوه قضاییه، وزارت نفت، کجا بانک و فلان، یهو میگه 10 تومن به رو بوقا صدای در میاد. آقا نه، این تکلیف معلم نیست، این از بین بردن شخصیت معلمه. معلم از این بابت از همه ناراحت، از صدا و سیما عصبانیه. شما چرا میخواید دوزا بزنید روح معلم؟ پو میشی میای سر بار جار میزنی. الان 6 ماه مدیر بازنشسته ما حقوق نگرفتن. الان آقای رئیسی که تشویق 6 ماه پیش گفت نه دو ماه بیشتر آقا نذار ما حقوقا رو. بعد شما به تعداد کاری به معلم نداری، چه رقابتی؟ من خوندم دیگه، قانون خوندم برای شما دیگه،
جار میزنم.
رقابتی وجود نداره که من... شما اصلا آدم به تعداد کافی نداری. معلم معلم فشار بیاره میذاره میره، با سرانسا با نگهش تو رو خود بلده که کلاس خالی میشه، معلم نداره جات بذارم. الان اینا مسئله خیلی مهمه. حالا من عبور کنم، ببینید سال 89 یا وزیری اومد گفتش که 293 تا اقدام انجام دادیم مثلا تحول است. من دارم اون کارش رو خدمت شما میگم، اسم نخواستم بیارم دیگه. خب
تاریخ مشخص.
آقا من ادعا میکنم هر کس تو این کشور ادعا میکنه که سند تحول اجرا شده، بسم الله میگه من خدمتتون هستم. ده دقیقه تمام آورد، من در خدمتتون هستم. خب ببینید اجرا نشده هنوز سند تحول. دوباره اردیبهشت میاد، مقام معظم رهبری تشریف میارن، میگه آقا کو آقای وزیر؟ آقا میگه آره داریم انجام میدیم. یکی از اقدامات 293 تا این بود، تعمیر سرایداری ما تو افغانستان. آقا ما تو سند تحول دنبال انسان ترور جمهوری اسلامی میگردیم، تعمیر افغانستان. آخو ببخش زشت اینو، توهین به مملکت اینا. خب از این قبیل خیلی. آقا آسون ترین پست تو جمهوری اسلامی توی آموزش پرورشه. چرا؟ پاسخگو نیستی. میلیارد تو تون آوردی، یه تحریر آوردی نابود شده رفته، کسی میگه آقا بیا کو این تحریر، کو سنت اون مدت تعالیتون، کو الان به کجا رسید؟ چرا کارا غیر علمی، غیر کارشناسی، تحلیل‌های مختلف؟ پس استاد من خدمت شما عرض کنم، با این شرایطی که وجود داره، با این تفکر سیاسی به شدت مضر، شما تا وقتی نپذیری که تعلیم و تربیت کار تخصصیه، بهش تخصصی بها نمیدی هیچ وقت. میگی عباس تو بیا امروز تو فهم دفتر تو بگردون برام. تو این بحث مدیریت عرض کنم خدمت شما، افرادی رو انتخاب میکنیم که اینها فقط بیان سیستم رو نگه دارن، صدا کسی در نیاد. این مدیر خوبه. مدیر تحولی ما نمیخوایم که. من این سوال از شما میکنم خیلی ساده. آقای وزیر رو اسم میارم، آقای که مسئولیت مهمی داری، شما لطف کن تو سوابق خودت دو تا اثر تحولی رو نام ببر. بگو من با دست خالی بدون پول تونستم یه معلم بودم، جایگاه معلم، مدیر بودم. آفرین، ده نمره میدم. خدا وکیل آقای مسئول، شما که رفتی شستیون بالا دو تا کار تحول تو سیستم خود کردی؟ نکردی؟ خودت تو تحول نشستی.
کار تحولی نه، فقط ساختارتو نام ببر.
اسم ببر. درود بر شما. من نمیتونم این کارو بکنم.
داره تحول مدیران. ببینید
همین برسیمش به هم.
خدمت شما عرض کنم که خب شیرین تر میشد اگر مخالفینی هم در بحث رتبه بندی وجود داشتن، یعنی بحث، یعنی موافقت میکردن با اون شیوهی که دارن اجرا میکنن و آموزش پرورش هم یکاش حضور پیدا میکرد. آموزش پرورش که استاد مسئولین آموزش پرورش، وگرنه خود کلمه و نام و واژه آموزش پرورش خیلی کلمه وزین و سنگینیه، ولی خب مسئولین فعلی آموزش پرورش که استاد پیچوندنن. من فقط یه پرواز میدونم که بیشتر از 3 ساعته، نمیخوام اسم ببرم، اون پرواز پروازی نیست با هواپیما صورت بگیره. ببینید من در ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان اومده که وزارت آموزش پرورش موظف است نسبت به اجرای این آیین‌نامه در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه اقدام نماید و ایجاد هر گونه تعهد بیش از منابع پیش بینی شده ممنوع و فاقد اعتبار است. رتبه بندی معلمان در سال
ما یک دقیقه و نیم از اون 30 دقیقه فراز این بخش داریم، اگر همه دوستان موافقید ما 30 دقیقه بعدی رو هم همینجا اضافه بکنیم دیگه. بله. نخواهیم زمانی رو در واقع. بفرمایید.
رتبه بندی معلمان در سال 1401 با بیش از 14000 میلیارد افزایش از سقف بودجه مجلس انجام شده. آقای مسئول آموزش پرورش، شما قبل از این که تعداد مشمولین رو که داری میگی 1 میلیون، احکام رو هم که در دسترست هست، مجلس هم که یه بودجه واسه شما گذاشته، بیجا میکنی 14000 میلیارد بیشتر از سقف بودجه مجلس اختصاص میدی که باعث بشه سازمان برنامه بودجه بگه من طبق ماده 23 به شما پول نمیدم. وزیر آموزش پرورش میگه خب ما این احکام رو صادر کردیم و الان بارگذاری شده در سایت، و از اون طرف اینا میگن ما نمیدیم به شما، میگه باید بدید، طول میکشه 29 اسفند ساعت 4 بعد از ظهر. بعد آخرش شکار کردن، اومدن حقوق اسفند ما رو کمتر از حقوق بهمن ما به معلمان دادن بعد از این همه کشمکش. بعد از این که رتبه بندی معلمان به در واقع سرانجام تلخی که ما الان همه داریم میبینیم چه اتفاقی واسش افتاده، اومدن رسیدگی به اعتراض رتبه بندی معلمان رو به عهده کسانی گذاشتن که خودشون باعث و بانی این اعتراضات بودن، دادن به مرکز سنجش آموزش پرورش بیاد بررسی کنه، دادن به همین مرکز روابط عمومی و اینها که بیاد پاسخ مردم بده که الان در برنامه حضور پیدا نمی‌کنن، با پاسخ مردم رو نمیدن.
اینا الان هستن استاد مصطفی،
بله الان هم هستن، الان هم هستن.
سوال عجیبی نیست.
ببینید بهترین شغل برای رزومه سازی این که بخوای نماینده مجلس بشی یا مسئول بشی، اینه برید در وزارت آموزش پرورش، چون کسانی مسئولیت در وزارت آموزش پرورش
میگیرن. بیشتر یه مؤسسه کاریابیه و شغلیابیه.
ببینید افرادی
نه تربیت دانش آموز
پرورش مسئولیت میگیرن که واقعا 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 توان نشستن بر روی اون صندلی هم ندارن. آقای وزیر فعلی و وزیر سابق، من دیگه نمیخوام به اسبق برگردم، شماها چه نمونه مثبتی در مدیریت آموزش و پرورش حتی در سطح مدیریت مدرسه داشتید؟ چه کاری انجام دادید؟ ما که مدیریت فعلی شما رو در دانشگاه فرهنگیان دیدیم، ما که مدیریت، حالا نمیشه بعضی مسائل رو بگیم در چه اتفاقایی افتاده در بعضی از ستادهایی که در واقع بودن برخی از وزرا، من میخوام خدمت شما بگم با معلم چه کردیم. آقا چرا 5300 نفر حقوق معلم بازنشسته رو نباید معوقه‌شون رو بدید؟ این 5300 از 55000 نفر چطور انتخاب کردید که معوقه‌شو پرداخت نکردید؟ براساس چاقی لاغری وزنشون رو دارید؟ اونایی که سبکن اول میدید بعد چاقا رو میذارید آخر؟ بر چه اساسی شما پرداخت نمی‌کنید؟
احترام به پیشکسوت.
آقا جان چرا 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 واقعا من میگم که مدیری که ناکار آمده و تخصصش رو نداره باید بره کنار، ولی این کسیه که در واقع سهواً داره یه کاری انجام میده. من مثلا میگه این تصمیمو داره میگیره سهواً، ما میگیم این حتما باید عزل بشه، ولی من احساس میکنم کار از سهواً گذشته. احساس میکنم برخی مدیران عمدن باعث اعتراض میشن. اینها هم باید برن کنار و هم باید در دستگاه قضا باشون برخورد بشه. ما بالاتر از قانون در کشورمون نداریم. همین پیامکایی که برای شما در خصوص سن فرنگیان میاد که نمیخوام زیاد به موضوع وارد بشم، در حد 30 ثانیه یک دقیقه به شما بگم، قانونی یک رأی در دیوان عدالت اداری تصویب شده در هیئت عمومی با حضور 120 قاضی شرط سنی دانشگاه فرنگیان رو افزایش داده. حالا کارشناس اصلا میگه این به غلط افزایش پیدا کرده یا به صحیح، ما کاری نداریم، رفته بالا، قانون داره میگه. ماده 91 92 93 قانون تشکیلات آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری میگه الان وزیری که اجرا نکرده رأی دیوان باید حکم استنکافش صادر بشه. وزیر الان نباید رو صندلیش باشه، اگر تعارفات رو بذاریم کنار، اگر با هم تعارف نکنیم، قوه قضاییه باید ورود جدی کنه به آموزش و پرورش. آموزش و پرورش رو ما به کجا رسوندیم؟ من در یه برنامه گفتم هنر آموزش و پرورش شده این که در دفتر تألیف کتاب‌های درسی میاد لباس میکنه تن دهقان فداکار در کتاب‌های درسی. مرد مؤمن بچه ابتدایی میگه این لباس اضافه رو از کجا آورده سوزونده قطار رو جلوشو گرفته. دو تا پیرهن، یکی تنشه یکی دستشه. این هنر شماست در آموزش و پرورش. معلم بازنشسته الان داره صدای ما رو گوش میده، صداش باید به کجا برسه؟ بعد مسئول آموزش پرورش نمیاد پای خط؟ شما مسئولیت گرفتید وقتی میخواد برید رأی اعتماد بگیرید، میگید ما خادمیم، ما میخوایم بریم حق معلمان. شما سفر استانی میکنید که 50 تا معلم ببینید، بعد نمیاید در رسانه ملی که 10000 معلم حرف شما رو بشنوه. شما شعار میدید، شما فقط میرید جلوی دوربین صحبت میکنید، نمیکنید برادر
من. اونجا میکروفون بود دیگه، فرق نمیکرد. منتها خب اون صحبتی که اونجا مطرح میشه احتمالاً صحبت مطلوب خودشونه. اینجا
بله، اینجا ببینید من میخوام این رو خدمت شما عرض کنم، آموزش و پرورش ما الان این دستگاه و این وزارتخونه واقعاً 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 به شکل بیمارگونه‌ای داره میره جلو و آقای رئیسی ما انتظار داریم هر چه سریعتر چون تا تشکیل مجلس جدید در خرداد ما حداقل 3 ماه زمان لازم، خودشون دست به کار بشن، چون قاعدتا در این 3 ماهی که ما داریم این اتفاقات نمیفته در حوزه وزارتخونه ها بخوایم تغییر تحول داشته باشیم تا مجلس جدید. ما میگیم آقا هر چه سریعتر آقای رئیسی خودشون اقدام کنند و دست به کار بشن. در موز همین شورای عالی آموزش و پرورش واقعا چقدر به مصوباتش احترام گذاشته میشه؟ چقدر به مصوبات شورای عالی آموزش به عنوان عالی ترین نهاد سیاست گذاری در وزارت آموزش و پرورش احترام گذاشته میشه؟
اگر اجازه بدید آقای رضاپور و آقای امجدیان هنوز حرف نزدن.
بله.
آره.
من واقعا گزاره بگم که دوستان واقعا هدف رو ما ببینیم که قرار به کجا برسیم. من از صحبت رهبری فقط میخوام یه گزاره اشاره، انسان سازی منطق ایجاد دستگاه عظیم آموزش و پرورشه. انسان سازی کجاست؟ من میخوام بگم اینو بهش توجه
کنید. آقای رضاپور
یکی گم شده آموزش پرورش.
سلام و ادب دارم خدمت شما و دیگرانی که اونجا آقای امجدی، آقای دکتر دشتی و دیگران که حضور دارن. خدمت شما عرض کنم تا زمانی که آموزش پرورش رو ما کالای مصرفی در نظر بگیریم، تغییر و تحولاتی در آموزش پرورش به وجود نمیاد. ما معلم رو مصرفی میدونیم، ما معلم رو فقط میدونیم بیاد سر کلاس و بره، از یک چیزی نمیخوایم. چرا؟ همین معلم صبح میره سر کلاس تا ظهر، به خاطر اینکه معیشتش تأمین نمیشه این دنبال کالی دیگه هستش و مطالعه واسه روز بعدش نداره. معلمی که از مدرسه میاد بیرون میره آژانس و مسافرکشی میکنه یا جای دیگری کار دیگری انجام میده و به مطالعه نمیرسه و مطالعه بکنه، فردا باید برای سر کلاس چی رو تحویل بده؟ اول ما باید معیشت معلمان رو درست کنیم، فقط شعار دادن تا الان عمل نکردن، از معلم یه چیزی انتظار دارن ولی در عمل چیز دیگری هستش. معلم محتاج الان به خاطر چی؟ به خاطر معیشتش. الان معلم ما داریم، من حدودا سالیان سال تو تهران تدریس کردم، تو قرچک تدریس کردم، ورامین تدریس کردم، شهر ورش تدریس کردم، مدیر بودم. با این اوضاع احوال من بارها بارها دیدم ما با این چیزی که حقوقی که میگیره اجاره خونش نمیتونه بده، و شما از اون معلم چی انتظار دارید؟ بیاد آینده سازان کشور رو تحویل جامعه بده. آقای دشتی، تمام صحبت های شما درست. آقای امجدی، صحبت های شما درست. به معلم باید رسید، آموز پرورش باید تغییر کنه، نظامش باید تغییر کنه، معلم رو باید ارزش قائل شد. منزلت معلم فقط این نیست که تو تلویزیون بهش حرف بزنن. در ارتباط با معلم، هفته معلم رو یه جشن بگیرن، چهار نفر بیا صحبت کنن، یا اینکه معلم رو هر موقعی که ما معلم رو کار داریم واسه می تو انتخاباته، معلم ها اومدن تو انتخابات رأی دادن، تو حوزه ها بودن، غیر حوزه ها بودن، معلم ها رو ما اینطوری خواستیم. الان 1400 ها، الان این میخوام مطرح کنم واسه شما که بازنشستگان 1400 آموزش پرورش دچار مشکلن. علت رتبه بندی بهشون تعلق گرفته، ولی رتبه بندی رو جوری قطر چکانی آوردن. خدمت شما رو میگه که بازنشسته های اول مهر 1400 یک روز بهشون تعلق میگیره. چرا؟ چون اینا قبلا همسان سازی شده بود. آقا همسان سازی مسئله جدا بوده و الان رتبه بندی هم مسئله جدایی هستش. الان بازنشستگان ما بعد از 1400ی های ما بعد از 18 ماه شد، بله دیگه، بعد از 18 ماه پاداششونی گرفتن. اون موقعی که بازنشست شدن با هم 300 میلیون 400 میلیون تومان میتونستن یه خونه بگیرن. بعد موقعی که بهشون دادن پولی پلی نمیشد. با این اوضاع احوال الان هم رتبه بندی که انجام شده تمام شده رفت، ولی به معلم بازنشسته چی رسید؟ چی نرسیده؟ به معلم بازنشسته 1400 1401 که الان 5306 نفرشون اصلا پیدا نبودن.
آقای شریف، من میخوام به عنوان کسی که به هر حال تخصصم مشاوره است، میخوام عرض کنم که انسانی که نتونه به نیازهای خودش و خانوادش پاسخ بده، عزت نفسش، خود ارزشمندیش آسیب می‌بینه. و در احادیث هم داریم، حالا اون به لحاظ علمی دارم، احادیث هم اینو تایید میکنن. کسی که برای خودش ارزش قائل نشه نمیتونی در واقع ازش در امان باشی. یعنی شما، ما معلمی که قرار بوده با رتبه بندی، یکی از البته راکاراست، قرار بود، اصلا هدفی نبوده که حقوق معلم رو به اون شکل افزایش، قرار بوده کیفیت آموزش و پرورش رو، هدف اصلی و اساسی رتبه بندی ارتقای کیفیت در واقع معلمی است و منزلت و جایگاه حرفه‌ای او هست، نه اینکه شما باید حقوقو به شکل دیگه باید ترمیم می‌کردید. فوق‌العاده شغلی که الان خیلی از وزارتخونه‌ها، سازمان‌های دیگه دارن در حد 50% می‌گیرن، در آموزش پرورش وجود نداره. یعنی یک رتبه بندی رو مجلس زحمت کشیده بر اساس سند تحول مصوب شده، ولی ما این اجازه ندادیم با مدیریت بد، با اجرای بد، حلاوت و شیرینی این بر کام معلم ننشسته. و شما چگونه؟ من همش اینو دارم میگم، میگم این معلم قرار انسان سازی بکنه. این دو تا نکته گزاره علمی هم
بده آقای امجدیان صحبت کنن، بعد خدمت شما هستم. آقای امجدیان، بفرمایید. آقای امجدیان
خوابش برده.
خوابش برده.
نه احتمالا قطع شده تلفنش.
من
هستن میگن بچه‌ها میگن هستن آقای امجدیان.
من به جای آقای امجدیان صحبت کنم.
من گزاره اجازه بدین اگر آقای امجدیان نبودن خدمتتون هست.
من
گزاره رو بگم. ببینید من بالاخره
آقای فولادی
آرش 100 سال برای رساله دکترام استاندارد سازی بوده در حوزه آموزش پرورش. آرش 100 سال آموزش پرورش دنیا رو بررسی کردم. وقتی اسپوتنیک پرتاب میشه در دنیای غربی یه ولوله اتفاق میفته که آقا چه شده؟ یه سندی به هر حال یه دو سه دهه تهیه میشه، A nation at risk، ملت در معرض خطر، شروع میشه استاندارد، چون این مدیر رو هر کسی دیگه به زن خودش خلاصه تعریف میکنه. ما باید استاندارد داشته باشیم برای در واقع معلممون، برای مدیرمون مشخص میشه چه چیزی رو ازش میخواییم. بنابراین دو تا ویژگی